أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. این يوم منصوب است به عامل مقدر، یا منظور این است اذکروا یوم یجمع الله الرسل، که از این نمونه در قرآن کریم کم نیست، یعنی به یاد روزی باشید که خداوند انبیا را جمع میکند. یا احذروا یوم یجمع الله الرسل، بپرهیزید روزی را که خداوند انبیا را جمع میکند. و اگر منصوب باشد به فعلی نظیر اتقوا و مانند آن، اون هم باید معنای مناسب داشته باشد، چون اون روز که روز حساب است ظرف تقوا نیست، مگر اینکه منظور از این تقوا اونم برحذر داشتن و امر پرهیز باشد. مطلب دوم آن است که سؤال و جواب در قیامت گاهی علنی است و عمومی و گاهی خصوصی. اصل سؤال و جواب که هر انسانی در قیامت در برابر ذات اقدس اله مسئول است، این در سوره مبارکه اعراف آیه ششم آمده است که فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. در قیامت هم انبیا مسئولن هم امم. اما سؤالی که در این آیه سوره مائده که محل بحث است مطرح است، این است که این سؤال و جواب در مشهد مردم و علن هست، یه سؤال و جواب عمومی و علنی است. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم. برای اینکه این یادآور این صحنه‌های دنیایی یادآور اون جریان باشد، چون در بحث قبلی فرمودن به اینکه اگر شاهدها متهمن به خلاف، اونها را بعد از نماز در حضور مردم نگه بداری تا سوگند یاد کنند. تحبسون هما من بعد صلات فیقسمان بالله. این که در حضور یه عده این مراسم انجام بگیرد برای آن است که یادآور صحنه قیامت باشد، که انسان یه همچه صحنه هم در پیش دارد. بر فرض امروز کتمان بکند، فردا قابل کتمان نیست. از این جهت سؤال و جواب در قیامت چون علنی است، این صحنه های دنیایی را هم برای تذکره قیامت باشد بازگو میکند. مطلب سوم آن است که برابر سوره اعراف از انبیا وظایف اونها را سوال میکنن، از امم تکالیف اونها را سوال میکنن. و اما این آیه میفرماید از انبیا تکلیف امم را سوال میکنن. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم، یعنی ماذا اجابت الامم لکم، یعنی ما فعلت الامم. اونگاه از انبیا علیهم السلام تکلیف امم را خواستن، این یک توبیخ و تقریع و تقریر است، نظیر اذ الموعودتو سئلت بأی ذنب قتلت. اگر از اون دختر بچه‌ای که به گور سپرده شده و زنده به گور شده از او سؤال کردن، معناش این نیست که او مسئول است، معناش آن است که اون قاتلها مسئولند و این سؤال سؤال تقریع و تقریر به توبیخ است، که از کسی که مورد ظلم است سؤال می شود که اونها چه کردن. مطلع بعدی آن است که انبیا علیهم السلام هم برای اینکه این مطلب را تشدید کنند، به اذن خدا جواب را به علم الهی واگذار می کنند. اونها هم میگویند که تو میدانی، ما نمیدانیم. این پاسخی که انبیا میدهند، این هم در حقیقت این رحب شکایتی است از امتهای خود، که کار را به الله ارجاع میکنند. خب سؤالی که باید از امتها بشود از انبیا میشود، این یک. جوابی که انبیا باید بدهند، خدا میفرماید این جواب را اونها و الله ارجاع میکنن. این دو کار برای تشدید امر است بر تبهکاران، وگرنه
هر کسی در برابر کار خود مسئول است و انبیا هم کاملا آگاهن که امم با اونها چه کردن. انبیایی که خدا فرماد قتل همول انبیا به غیر حق، این انبیا دیدن که امم با اونها چه کردن و مقتول اونها شدن، شهید اونها شدن، معذالک جواب را به علم الهی واگذار میکنن. این ارجاع جواب و ایکال جواب به علم الهی مانند این که از خود انبیاء علیهم السلام سوال می شود، هر دو امر نشانه تشدید جریان قیامت است بر تبهکاران. مطلب بعدی آن است که این که اینها در جواب می گویند لا علم لنا و ظاهرش هم نفی جنس است، ما علم نداریم، در حالی که ذات اقدس اله علم را برای بسیاری از بندگان خود ثابت کرده است و بسیار از بندگان خود را عالم کرده است و انبیا را هم معلم بندگان معرفی کرد، تمود یعلم هم الکتاب و الحکمه، این به چه معنا خواهد بود؟ یه وقت هست که فرشته ها میگوین لا علم لنا، اما یه مقدار را استثناء میکنن، میگن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. این مقدار را هم انبیا علیهم السلام استثناء نکردن، بلکه به صورت نفی جنس گفتن لا علم لنا. خب خداوند در بسیاری از موارد علم را برای آحاد مردم ثابت کرده است، چه در آداب نویسندگی، چه در آداب آموزش دادن حیوانات شکاری و چه در معارف کتاب و سنت، اینها را عالم معرفی و انبیاء علیهم السلام را هم معلم بشر معرفی کرد در این مسائل و معارف کتاب و سنت. فرشتگان هم که گفتن لا علم لنا، مقدار را استثناء کردن، گفتن الا ما علمتنا. و انسان کامل که جزء انبیاء و مرسلین علیهم السلام و علیهم السلام، اونها را به عنوان معلم ملائکه معرفی کرد که فرمود آدم و انبیهم. خب از این مجموعه برمی آید که بسیار از انسان ها عالمند و انبیاء علیهم السلام معلم بسیار از انسان ها هستند. انبیاء علیهم السلام معلم فرشتگان هستند که فرشتگان بسیار از اینها غیب را می دانند و حقایق اسماء الهی را انبیاء عالمند که به تعلیم الهی عالم شدند و ملائکه گزارش می دهند و اونها را یاد می دهند. این مجموعه نشون می‌دهد که بسیاری از علوم برای انبیاء علیهم السلام حاصل است. این که به صورت نفی جنس می‌گویند لا علم لنا و هیچ چیز را هم استثناء نکردند، این برای چیه؟ پنج قول را مرحوم طبرسی رضوان الله علیه در مجموعه بیان ذکر فرمودند بدون انتخاب هیچ کدام از این اقوال خمسه. البته طرز تعبیر از این اقوال شاید نشون بدهد که کدام یکی از این اقوال خمسه مائلن، ولی هیچ کدام رو به صورت صریح انتخاب نکردن که از او حمایت کنن و اقوال دیگر رو ترد کنن. یکی از اون اقوال خمسه این است که گرچه انبیاء علیهم السلام به این امور عالم بودن، اما اون جریان قیامت باعث شد که از یاد انبیاء می رود. اون زلزله سائقی شیء عظیم، اون باعث می شود که از علم انبیا می رود. این سخن تام نیست، برای اینکه در سوره مبارکه انبیا خداوند عده ای را از فضع اکبر مسئول معرفی کرد که بهترین مصداقش خود انبیایند. گذشته از اینکه فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و فرشتگان بر افرادی مستقیما نازل می شوند و به اونها بشارت میدهن که خوف و حزنی بر شما نیست. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اگر خدا فرمود اولیاء الهی خوف و حزن ندارن، و اگر در باره افراد خاصی که دارای استقامتن فرشتگان نازل میشوند و به اونها بشارت نجات از هر خوف و حزنی میدهن، و اگر در سوره مبارکه انبیا آیه 102 و 103 این چنین آمده است که لا یسمعون حسیسها و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون لا یحزنهم الفزع الاکبر و تترقاهم الملائکه هازا یومکم الذی کنتم توعدون. بنابراین جا برای این نیست که کسی بگوید انبیا در اون روز بر اثر وحشت یادشون میرود، و اگر یادشون برود که نمیتوانن شهادت بدهن. فکیف اذا جئنا من کل امته بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. خب اگر فزع اکبر طوری است که شاهد یادش میرود، پس شهادت او مقدور او نیست. به انسان فراموشکار اگر شهادت بدهد، اون شهادت مسموع نیست. اولا نه توان شهادت دارد در اثر اون فزع، و نه شهادت او مسموع است، زیرا انسان خائف فزعناک حرفا از یادش می رود. خب این آیات فراوان نشان می دهد که انبیاء علیهم السلام از اون حادثه مسئولند که حالا یادشون برود. اقوال دیگر هم تا حدودی قابل رد است. یکی از اون اقوال خمسه همان است که دیروز اشاره شد، با این است که این تعلیل نشون می دهد که منظور اون علم مطلقه به ذات است، نه اصل علم و نه علم غیب. قهرن بحث در سه مقام خواهد بود. مقام اول اثبات اصل علم است، مقام ثانی اثبات علم غیب است، مقام ثالث اثبات علم غیب ذاتی ازلی. اما مقام اول که اثبات اصل علم باشد، قرآن کریم در بسیار از موارد علم را به بشرهای عادی اسناد داد. در سوره مبارکه بقره آیه 282 می‌فرماید که در جریان ثبت دیون اون کسی که اهل سواد و کتابت است بنویسد، ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله، اون طوری که خدا یادش داد. حالا کتابت را خدا یاد داد یا اون مطالب علمی و حقوقی و حکم فقهی را خدا یادش داد؟ به هر تقدیر او عالم است، باید بنگارد. چون که در همین اوائل سوره مبارکه مائده اونجا گذشت که شما می توانید صید حیوان شکاری را که دست آموز شماست استفاده کنید. آیه 4 سوره مائده این بود، یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله. خب اون حیوانات شکاری که شما آیین شکار را یادش دادی و همین علمی که خدا به شما آموخت شما هم به این حیوانات منتقل کردید، از دست صید اونها استفاده کنید با اون شرایط خاص ذبح و صید. و از طرف دیگر انبیا را به عنوان معلم کتاب و حکمت معرفی کرده. خب پس خیلی از مسائل فقهی، حقوقی و مانند اون را بشرهای عادی می دان. این مقام اول. مقام ثانی بحث راجع به علم غیب است. اگر منظور آن است که غیب را غیر از ذات اقدس اله نمی دانن مطلقا، این با خود قرآن مخالف است. برای که ذات اقدس اله فرماید تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک. در سوره مبارکه هود به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب میکند. آیه 49 سوره مبارکه هود این است که تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک، این جریان غیب است که ما به تو اعلام کردیم. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، این جریان را الان اول ما به تو اعلام کردیم، بعد تو هم به مردم اعلام کردید، مردم هم شدن عالم به غیب. برای این که نه تو در اون صحنه بودی نه مردم، منتها تو از راه وحی عالم به غیب شدی، مردم به وسیله تعلیم تو عالم به غیب شدن. الان مردم از جریان گذشته با خبرن، از انبیاء گذشته با خبرن، از امم گذشته با خبرن، از حوادث گذشته با خبرن، از عذابهای گذشته با خبرن، از مناظره هایی که در گذشته دور اتفاق افتاده است با خبره. خب علم دارن به غیب دیگر، منتها علم غیبشون روی استماع از توی پیغمبر است صلی الله علیه وسلم، تو علم غیبت روی وحییست که از ما گرفته ای. و قبل از اینکه ما این احبار غیبی را گزارش بدهیم، ما کنت تعلموها انت ولا قومک، بعد حالا هم تو عالم شدی هم قومت عالم شدن دیگر. برای اینکه این تلی که من انباء الغیب نوحی ها الیک، این را برای تو وحی نفرستاده، میگه فقط تو بدانی و حفظ کنی، که برای تو فرستاده وحی فرستاده که عالم بشی و به امتت ابلاغ کنی. همه را هم ابلاغ کردی. نوح چی بود؟ انبیاء قبلی چی بودن؟ انبیاء بعدی چی بودن؟ اممشون چی کار کردن؟ کتابشون چی بود؟ شریعتشون چی بود؟ همه را ما گفتیم دیگر. بعد از اینکه جریان نوح را و کشتی نوح را و غرق به طوفان نوح را و غرق عده‌ای را و غرق پسر نوح را و سؤال و جواب پسر نوح درباره پسرش را، همه اینها اخبار غیب است دیگر. بعض اینکه این اخبار غیب را ذات اقدس اله ذکر تا آیه 48 سوره هود، از اون به بعد بفرماید تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک. حالا وقتی این اخبار غیب رو گفتیم، هم تو عالم شدی هم قوم تو غیب میدونن. مطلب بعدی آن است که غیب ببا انه غیب تحت علم قرار نمیگیره، چون علم یعنی کشف، شهود، حضور، ظهور، چه حصولی چه حصول حضوری. بالاخره علم کاشف است، صورت علمی کاشف است و برای خود عالم مکشوف است. وقت غیب بما انه غیب معلوم احدی نخواهد بود، چون اصلا غیب با علم سازگار نیست. این که گفته می شود خداوند عالم الغیب و شهادت است یا علام الغیوب است، یعنی اون چه برای غیر خدا غائب است برای خدا غائب نیست. لذا می فهمد به هوا علا کل شئن شهید، چه این که بکل شئن محید. اصلا علم با غیب جمع نمی شود، چون علم یعنی کشف، شهود، حضور. بالاخره انسان چه علم حصولی داشته باشد به یه امری، چه علم حضوری داشته باشد، اون معلوم به ذاتش مشهود است، مکشوف است. مکشوف که غائب نیست. و اگر ذات اقدس اله خود را به عنوان عالم غیب و شهادت معرفی کرد، برای اینکه معلوم بشه و چیزی برای خدا غائب نیست و غیب بما انه غیب معلوم نخواهد بود، لازم فهمود بابا علا کلش این شهید. خب اگر هر چیزی مشهود خداست، پس چیزی از خدا غایب نیست. قهرم غیب می شود غیب نسبی، یه غیب مطلق است که اون هم باز غیب نسبی است. اهل معرفت آمدن پنج قسم کردن غیب و شهادت را، گفتن شهادت مطلق، شهادت مقیس، غیب مطلق، غیب مقیس و بینابین. حالا اگر بینابین نداشتیم همین پنج چهار قسم باید بود. غیب مطلق را به خود ذات اقدس، بر خود ذات اقدس اله تطبیق کردن که او غیب محض است، که احدی به او دسترسی ندارد. تازه اون هم یه غیب نسبی است، برای اینکه مشهود خودش که است. گرچه ذات واجب اون طوری که هست، حارت الانبیاء و الاولیاء علیهم السلام فی، هیچ کسی به کنه ذات راه ندارد، اما خود ذات برای ذات که مشهود است. اگر ذات برای ذات مشهود است، روی این تحقیق ما غیب مطلق نخواهیم داشت، غیب می شود غیب نسبی. منتها وقتی می سنجیم بعضی از غیب ها هستن که جز برای خدا برای احدی مشهود نیست، اون ذات الهی است و اسماء مستعصره در ذات که حکم ذات را دارد. بقیه غیبی است که بعضی ها با خبرن، بعضی بی خبر. وگرنه غیب بما انه غیب با علم جمع نمی شود. حالا نوبت به مقام ثالث بحث می رسد. پس به علم شد بسیاری از علوم را مردم به تعلیم الهی عالم هم، چه اینکه بسیاری از غیب را مردم به تعلیم الهی عالم هم. گاهی علم به غیب به عنوان اصل تعبیر رایجش این است که این جریان غیب است، زارشه من انباء الغیب نوحی هی الیک، که در غیر سوره هود است، یا تلکم انباء الغیب نوحی ها الیک که در سوره هود است. اینها به نحو اجمال اشاره میکند. گاهی به صورت تفصیل لحظه به لحظه و قدم به قدم را ذکر میکند. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما کنت به جانب طور، ما کنت به جانب الغربی، همین ها را آدرس میداد. میاد اونجا که ما با موسی کلیم حرف زدیم تو نبودی ولی جریان این بود، اونجا که با شعیب حرف زدیم تو نبودی جریان این بود، اونجا که در مدین حادثه اتفاق افتاد تو نبودی جریان این بود، اونجا که در قرعه کشی جریان انتخاب به سرپرستی مریم سلام الله علیها بنی اسرائیل قرعه کشی میکردن تو نبودی جریان این بود. ما کنت لدهیم از یلغون اقلام هم ایهم یکفر مریم، ما کنت به جانب تور، ما کنت به جانب الغربی، قدم به قدم آدرس میداد اونجا نبودی اونجا نبودی اونجا نبودی اونجا نبودی، ولی جریان این است. خب غیب مگه چیه؟ این سراسر میشه غیب. از اینجا معلوم میشود که اینی که انبیاء علیهم السلام به ذات اقدس اله میگوین لا علم لنا، نه منظور مقام اول است نه منظور مقام ثانی، نه منظور آن است که ما چیزی نمیدانیم، نه منظور آن است که ما غیب نمیدانیم، برای اینکه همه این غیب ها را خدا اعلام کرده است. حتی نه تنها غیب گذشته را، غیب آینده را هم اعلام کرده است. الان جریان انبیای گذشته علیه السلام نسبت به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم غیب گذشته بود، اما در جریان نوح سلام الله علیه غیب آینده را به نوح اعلام کرد. در سوره مبارکه نوح از آیه 5 به بعد این چنین است که عرض بکن رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا و انی کل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اسروا و استکبروا استکبارا ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. تا میرسد به اون جایی که عرض بکند خدایا دیگه اینها ایمان نمی آورن، لا یلد الا فاجرم کفارا. خب این اخبار غیب است دیگه، این از نسل آینده خبر میدهد. اشکت خدای نسل اینا را قطع کن که حاضر و قابرشون کافران. خب این علم غیب قطعی است. این نوعی که یه جمله فقط خواهش کرد، سوال اعتراض‌آمیزی نکرد، درباره پسرش خدا اونجور تشر زد که نه اعیذ کن تکون من الجاهلین، با اینکه نوح حرف نسبت به ماها که هیچ خلافی نکرد، نسبت به انبیا یه سوالی کرد، یه صغرا و کبرایی ذکر کرد. عرض کرد خدایا این ابنی من اهلی، این صغرا و این وعدکل حق، تو وعده دادی که من و اهلم حفظ بکنی، این چی شد پس؟ اما فورا عرض کرد من مؤدبانه سوال بکنم و انت احکم الحاکمین، حکمون که تو فرمایی، خلاف هر من نمیدونم، میخوام بفهمم. این نبنی من اهلی، این یک و این وعدکل حق و انت احکم الحاکمین، من میخوام رازشه بفهمم. اون واسه ذات اقدس اله فهمون صغرا ممنوع است، انه لیس من اهلک، کبرا تام بخلاصه، ما وعدمون حق گفتیم تو و اهلت نجات بدیم، ولی این اهلت نیست. خب اینه که یک کمی یک ذره ای اگر چون چه مثلا جهل در یه سوالی راه داشته باشد، فورا خدا تنبه میدهد، تذکر میدهد. اینجا صریحا از خدا درخواست عذاب عمومی کرد، برای اینکه از آینده خبر داد، لا یلد الا فاجرا کفارا، این نسل آینده اینم کافره، بچه ها اینم کافره. خب آدم از اون چه در ارحام است که با خبر نیست، پسر است یا دختر که جسم است، این چرا رسد از روحش و خاصیت روحیش و ایمان و کفرش با خبر باشه؟ اینا نه تنها به اذن خدا میدونن اونی که تو ارحام از چیست، از ایمان و کفرش هم با خبرن. خب اینا غیب است که ذات اقدس اله بینا احاده کرده است دیگر. خب اونم آینده در ظرف خود مشهوده دیگه. اون چه که غیب اصولا به معنه غیب که معلوم نیست، میشه غیب مقیس به غیب نسبی، حالا خواه گذشته خواه آینده خواه حال. الان چه میدانیم که در فرون وقت چه حادثه پیش خواهد آمد؟ آیا یکی از سرار استکبار هم انشاءالله به سرنوشت رابی مبتلا میشوند یا نه؟ ما که نمیدونیم که. اینه مگه الان چه حادثه اتفاق میفتد هم اکنون چون ما نمیدانیم میشه غیب؟ پس هر چه که از انسان مستور است، از مدارک او پیش پوشیده است، غیب است. چه حاضر باشد، چه قابر باشد، چه قادم. خب این جریان گذشته را ذات اقدس اله به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که تلکی به انباء الغیبه نوحی ها الیک. در جریان قوم نوح هم وجود مبارک نوح به ذات اقدس الله عرض کرد که انک انتظرهم یذل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. عرض کرد خدای اینا در آیه ده هر بچه که میزن کافر است. یک، نه تنها این بچه ها خودشون کافرن، دیگران هم آلوده میکنن، گمراه میکنن. دو، خب همین ها اخبار غیب است که به صورت جذب ذکر دیگر. انک انتظرهم یذل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. این حسر است. اگر حسر است به صورت سالبه کلیه که هیچ کدومشون ایمان نمیارن، به صورت موجبه کلیه همهشون کافرن، این بدون علم غیب نمیشود که عرض کرد به خدا ولا یلد الا فاجرا کفارا. این از کجا آوردن؟ این رو ذات اقدس اله به او فهموند، چون قبلا خدا به او اعلام کرد که لا تبتئس بما کانوا یفعلون. از اون طرف ذات اقدس اله فهمود از این به بعد دیگه شروع به کشتی سازی بکن، وسط الفلک به اعیوننا، برای اینکه اینا دیگه ایمان نمی آورن. چون خدا فرمود اینا ایمان نمی آورن، این عرض کرد خدایا اینها لا یلد الا فاجرا کفارا. در هنگام کشتی سازی ذات اقدس اله به او خبر داد که آینده اینا کفر و اذلال است. اینم فهمید. خب حالا معلوم می شود که اینی که ذات اقدس اله از انبیا نقل کرد که همه اونها میگویند لا علم لنا، هیچ چیز استثنا نکردن و گفتن انک انت علام الغیوب، یعنی علم غیب، به ما کان و به ما هو کائن و به ما یکون، ازلی باشد، ذاتی باشد، نیازی به غیر نداشته باشد، مال تو. از اینجا معلوم میشود که این سخنی که مرحوم امین الاسلام تبرسی رضوان الله علیه در مجمع بیان از حاکم ابو سعید نقل کرده است، او یه فضای دیگری دارد. در ذیل همین آیه ایشون از حاکم ابو سعید نقل میکند شیعه ها معتقدند که ائمه اونها علیهم الصلاه و علیهم السلام علم غیب دارند، یعلمون الغیب. و این آیه که علم غیب را منحصر در ذات اقدس اله میکند، دلالت میکند بر بطلان اون چرا که شیعیان معتقدند. مرحوم امیر الاسلام رضوان الله علیه دارد که یه تهمتی است به شیعه. شیعه هرگز قائل نیست ائمه علم غیب دارن، بلکه من نمیشناسم هیچ مسلمانی به مخلوقی اسناد بدهد که او علم غیب دارد. خب معلوم می شود که منظور از این غیب کدام غیب است. اینکه ایشون می فرماید که نه تنها شیعه هم چه حرفی نمی زند از این حرف برعا است و منزه است و بری. عبارت مرحوم امین الاسلام در مجمع این است: ان هذا القول ظلم من هؤلاء القوم فانا لا نعلم احدا منهم بل احدا من اهل الاسلام. هیچ مسلمانی این حرف نمی زند که مخلوق علم غیب دارد، بل احدا من اهل الاسلام که یصف احدا من الناس علم الغیب و من وصف مخلوقا بذلک فقد فارغ الدین. اگر کسی مخلوق را بگوید او علم غیب دارد، این از دین بیرون رفته است. خب کدوم علم غیب است؟ این علم غیبی که مکرر در مکرر قرآن کریم برای انبیا ثابت میکند این است، یا اون علم غیب ذاتی ازلی است؟ بعد میفرماید که و شیعه الامامیتو برعا من هذا القول، اونا بری و بیزارن. فمن نسبهم الى ذلک فالله بینه و بینهم. اگر کسی شیعه را متهم بکند که اونها درباره ائمه علیهم السلام چنین علمی قائلن، خدا بین اینها و بین اون تهمت زننده حاکم است. یعنی نمیشود شیعه را متهم کرد که اینا غلو دارن، علم غیب ذاتی ازلی را که برای ذات اقدس اله هست برای ائمه قائلن. این چنین نیست. بنابراین منظور از این که علام الغیوبی که جمع محلا به الافرام آورد، نشان میداد که هر غیبی به ذات معلوم ذات اقدس اله هست و از راه تعلیمات الهی شامل انبیا و مرسلین می شود. گذشته از اینکه خصوص این مسئله هم علم غیبی است که قرآن کریم برای انبیا ثابت کرد، فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، فرمود خدا و پیغمبر اعمالتون را می بینن، هر روز اعمال ما را حضور ائمه علیهم السلام گزارش می دهن. حالا هفته دو بار و حتی پنج شنبه ها به یه سبک خاصی اعمال را به حضور ولی از ارواحنا پدر عرضه میکنن، اول به حضور بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرضه میکنن، بعد به 13 معصوم دیگر عرضه میکنن و هر روز یا بخش مهمی از هفته اعمال را حضور بارک ولی از ارواحنا پدر عرضه میکنن. سراسر قرآن هم که پر است از علم غیبی که خدا به انبیا اسناد داده است. پس معلوم شد اون علم غیبی که منفی است علم غیب ازلی است و مراد مرحوم امیر اسلام هم همان است. والحمدلله رب العالمین.